خدمتتون. ان شاءالله فرصت بشه شب‌های آتی همه پیاماتون رو بخونیم. ممنونم از همتون و شبتون بخیر. دوستتون داریم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام، شبتون بخیر. با افتخار تمام از شبکه رادیوی گفتگو با یک همنشینی ساده در یک فضای فرهنگی به نام گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. لطفاً با ما همراهی بفرمایید. قدیم ندیما قصه هایی رو تعریف می کردن راجب مهارت کسایی که کار روفو انجام می دادن. یعنی می گفتن طرف چنان زیبا روفو می کرد که از اولش هم بهتر بود. این عادت این که روفوی من یا مرمت من چنان باشه که هیچ ردی نمونه از اون ایراده، تو ذهن ما ایرانی ها یک تعریف آرمانی و ایدئال از مرمت ایجاد کرده. اما در دنیای واقعی ما بسیاری از آثار باستانی رو میبینیم که جوری مرمت شدن، جوری تعمیر شدن که مثل یک وصله ناجور کاملا مشخص میشه. گویی یک آدمی آوردن که در این حوزه اصلا تخصص نداشته، فقط سیمان گرفته روشو پوشونده رفته و این دل بسیاری از متخصصین رو به درد میاره. به همین دلیل موضوع برنامه رو این انتخاب کردن، موضوع بدسلیقی در مرمت آثار باستانی. اول ببینیم که این عنوان یا تیتر دقیق هست و میتونه به ما کمک کنه. بریم اتاق فرمان برگردیم و من با یک میهمان نازنین که سالها موی خودشو در عرصه میراث فرهنگی سپید کرده همنشین و همکلام هستم. میشنویم صحبتشون رو. دلم نمیاد این موسیقی قطع بشه، انقدر قشنگه، انقدر رویاییه، انقدر خاطر انگیزه. باهاش سفر میکنم به عمق تاریخ سرزمینم و دوست دارم نشانه ها و نمادهایی که به عنوان یادگاران کهن سالان و پیران به ما رسیده حفظ کنم. میهمان نازنین این برنامه جناب دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری، معاون محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستند. سلام جناب دکتر قلی نژاد پیربازاری.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون همچنین شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه.
بسیار خب، ما ابتدا گفتیم که یک تیتر برای اون برنامه در نظر گرفتیم تحت عنوان بدسلیقگی در مرمت آثار باستانی. مهم تیتر به نظر من نیست، مهم خروجی، حالا هر عنوانی براش بذاریم. از دید حضرت عالی به عنوان یک مدرس، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان کسی که سالهای گرانسنگ زندگیتون رو در سازمان میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی فعلی کار کردید، اشکال رو در چه میبینید؟ آیا اطلاق این قضیه میتونه گویای همه اتفاقاتی باشه که اکنون در حوزه میراث و مرمت آثار باستانی ما رخ میده؟
به نام خداوند. عرض کنم که موضوعی که شما فرمودین طبیعتاً به گستردگی اهمیت و تنوع میراث فرهنگی طبیعتاً شاخ و برگ‌های متنوعی داره. یعنی ما وقتی صحبت از مرمت میکنیم داریم راجع به یکی از اقداماتی صحبت میکنیم که ذیل امر حفاظت صورت میگیره. استحضار دارید که ما در ارتباط با میراث فرهنگی تاریخی هر اقدامی که میکنیم مضمون اون اقدام میبایستی این هدف رو دنبال بکنه که ما میخوایم از اون اثر تاریخی حفاظت بکنیم. گاهی حفاظت ما نگاهداشت و پاسداشت اونه، گاهی حفاظت ما ورود به اقداماتی است از جنس اقدامات اجرایی، و گاهی پاسداشت ما حتی بازگرداندن اون اثر به زندگی امروزه. همه این اقدامات به خاطر اون حفاظت صورت میگیره. تو حوزه مرمت آنچنان که شما فرمودین، به هر حال ما فارغ از این که متخصص این حوزه هستیم یا نیستیم، همین که انتظار داشته باشیم از این که اون اثر تاریخی اقداماتی داره صورت گرفته که و این اقدامات داره به ما من حیث المجموع این بازخورد رو میده که احساس میکنیم اون اثر حفاظت شده با حفظ اصالتاش، با حفظ ویژگی‌هایش که اون ویژگی‌ها این رو منتسب میکنه به میراث فرهنگی. طبیعیه برست. که اگر این اقدام از این جنس صورت نگیره، این سوال همیشه پیش میاد که چرا ما وارد مداخلاتی شدیم که حیثیت اثر رو از بین برده. گاهی پیش میاد ما یک اثری رو میبینیم که دچار خرابی‌هایی شده، دچار آسیبایی شده، ولی نظر ما هنوز ما رو به گذشته پیوند میده. همون اثر وقتی اقداماتی در این صورت میگیره که این پیوند رو قطع میکنه، بعد اون موقع ما نمیدونیم که چرا ما اساسا وارد این موضوع شدیم و چرا اینجوری بی سلیقه به قول شما وارد این موضوع شدیم.
آره، شکل ظاهر دندان رو داریم اما دیگه دندان نیست.
بله کاملا همینطور.
جناب مختاری عزیز سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید به برنامه، در خدمت شما هستیم عزیز بزرگوار.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر قلی نژاد، و در جریان ابتدای بحثتون قرار گرفتم در خدمتتون.
بله، شنوندگان عزیز، جناب دکتر اسکندر مختاری عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و استاد محترم دانشگاه هستند. خب موضوع برنامه هم اصلا چند و چون بدسلیقگی یا کج سلیقگی یا اهمال در مرمت آثار باستانی است. ایران رو در جهان به آثار باستانیش میشناسند، به تاریخ تمدنش میشناسند. شاید بگم یکی از کم نقص ترین چیزهایی که ما در حوزه مرمت دیدیم در حوزه کتابت است، چون در این حوزه خیلی علاقه وجود داشته، اما در حوزه معماری و ابنیه که وارد میشیم یه جایی کارمون بد جور میلنگه. جناب دکتر اسکندری با ما موافق هستید؟
بله.
و سوال اینجاست چرا؟ اگر بله چرا؟
عرض میکنم که من فکر میکنم که در فرآیند مرمت اتفاقی که برای ما افتاده این هستش که از یه جای خوبی شروع کردیم ولی داریم بعد ادامهش میکنیم. دلایل مختلفی داره برای این اتفاقی که داره میفته. یکیش مربوط به این میشه که در گذشته یا از وقتی که ما مرمت نوین رو شروع کردیم به مهارت ها توجه داشتیم. امروز به مهارت توجه نداریم که به هر حال فقط شخصی که طراحی مرمت رو میکنه دخیل نیست. اون مهارت هایی که باید به کمک این فعل بیان و ببرن به مراحل اجرایی اونها هم اهمیت دارن. اگر این مهارت ها رو نادیده بگیریم بعد به اشکال برمیخوریم. توجهتون میدم شما یک اثر هنری نفیس مثل یه تابلو نقاشی رو بدید به یک کسی که صرفا رفته آموزش نقاشی دیده در دانشگاه، کفایت نمی کنه. اثر رامبراند رو باید به یکی بدین که دست کمی از رامبراند نداشته باشه. آثار برجسته معماری ما هم همچه چیزی هستن. نمیشه با دانش تنهایی آکادمی ما بریم یا با اتکا به کنوانسیون ها بریم به سمت این که به این اثر دست بزنیم یا مداخله کنیم یا به خاطر پایدار کردن اثر یک برنامه ریزی براش بکنیم.
بله.
مهارت خیلی مهمه.
بله.
از نظر من تنها هنرمند هست که میتواند در اثر هنری مداخله کنه.
سپاسگزارم. بله.
باور داریم که اثر تاریخی یک اثر هنری. البته وقتی که مرمت میکنند احتیاج به علم هم دارد.
واقعیت اینجاست، من پیش از شروع برنامه این افتخار داشتم با جناب دکتر پیربازاری صحبت میکردیم که در حال حاضر توانمندی کشور ما، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در واقع وزارتخانه، چقدر متخصص مرمتگر داره. یعنی تراز اولی که بهشون میتونه امضاشون حرفه، یعنی وقتی یک اثر رو به اون فرد میسپارند اصالت اون اثر رو حفظ میکنه، به صرف این که من فقط شکل ظاهری رو در بیارم و اون تار و پود و مجدد درست بکنم نیست، بلکه اون روح اثر رو همچنان حفظ میکند. از دید حضرت عالی ما چقدر توانمندی داریم؟ چند نفر؟ آیا تعدادشون به انگشت دستمون میرسه؟
اجازه بدید که ما این آدم رو تعریف کنیم که میخواد که بهش بگیم مرمت کرد.
بسیار خوب، بفرمایید. آقای پیربازاری میتونید وارد بحث بشید شما، اگر هر جای احساس میکنی زاویه‌ای با صحبت جناب دکتر مختاری بزرگوار هست حتما وارد بحث بشوید.
بله خوشحال
هستم. من باید خدمت آقای دکتر مختاری سلام عرض کنم. آقای دکتر مختاری از پیشکسوتای مبرز حوزه مرمت و در واقع سرمایه میراث فرهنگی کشور هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. منم گوش میکنم.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که با شما هم صحبت هستم آقای دکتر. عرض میکنم که این کسی که ما بهش واژه مرمتگر اطلاق میکنیم کیه؟ یک فرده، کسی که درس مرمت رو خونده، کارشناس شده، بعد یه تجربه اندوخته، یا مجموعی از افراد و حرفه های مختلف هم. این الان درش اشکال پیدا شده جناب اسماعیلی.
یعنی کار تیمی ما الان دچار خلل هست.
بله، چون که ما این رو مجبور شدیم از یکی که مثلا طی دو دهه اخیر که بریم به سمت پیمانکاری، حرفه‌مندامون رو از دست دادیم. آدمایی که تربیت شده بودن پیش استادکارایی و مهارت‌های لازم رو برای کاشی، برای آجر، برای انواع و اقسام فنون تزئینات بدنه، حرفه‌مند اینها رو آموخته بودن.
بله.
ذهنشون و دستشون توانمند بود، اینا رو از دست دادیم.
دقیقاً.
پیمانکاری، اونم پیمانکاری که همه چیز رو میل داره کمی ببینه. مثلا فرض کنید که اگر که مرمت یک دیوار یک متر مربعش یه مقداریه بر اساس تعرفه های سازمان برنامه،
بله.
اگر مرمت یک دیوار صفوی باشه یا دیوار دوره آلبویه باشه چقدره؟ من به شما یه سری آجر میدم، آجرهایی که لبه هاشون صاف نیست، نمیدونم گوشه دارن، به دو تا بنا میدم.
بله.
یه بنایی که تمام مراحل استادی رو طی کرده تو بنداخونه، یه بنایی که بلد دیوار بچینه، باور کنید دو تا اثر کاملا مختلف از کار دارن.
بله قطعا.
ما احتیاج به اون حرفه‌منده داریم که نداریم. پیمانکارم نمیتونه داشته باشه. چرا نمیتونه داشته باشه؟ چون اون تسلسل کاری نداری که این افراد با حرفه‌های مختلف نگه داره. امسال کار داره، دو سال کار نداره، خب معلومه که باید استاد کاراشو رها کنه. یعنی اونایی که بهش آموزش داده. ما در فعل مرمت محتاج پیوستگی هستیم
کاملا. خب از یک جا قطع شد. ببینید دانشگاه ها شروع میکردن رشته مرمت رو گرفتن، مثل دانشگاه هنر که مرمت آثار رو میپذیرفت، یا دانشگاه تهران، چیز از این دست که به یاد دارم. سازمان میراث هم که یک آموزشگاه برای خودش داشت، حالا با جمع شد تو این سالهای اخیر متاسفانه دانشجوهاش رها شدن. از دیدگاه حضرت عالی کدام نهاد مناسب ترین گزینه برای تربیت، ایجاد تجربه و اتصال و رفع این فاصله هست؟ ما هنوز فرصت داریم، هنوز باقی مانده ای استادکاران قدیم وجود دارند که باید دستانشون رو ببوسیم، تلمذ بکنیم و تجربه ها رو جمع بکنیم، و الا یک دهه دیگه ممکنه اینها هم نباشن و اون موقع ما میمونیم و از صفر شروع کردن. اگر اشتباه میکنم لطفا بنده رو تصحیح بفرمایید جناب دکتر مختاری.
ما باید همینطوری که میفهمیم، ما باید از این تعذیب زیادی به دانشگاه دست برداریم.
بله.
از تکریم به این سندی که به عنوان کارشناس ارشد مرمت، کارشناس مرمت، دکترای مرمت به افراد بگیم دست برداریم. بریم سمت اون فضایی که این آثار بی‌بدیل رو در طول صده‌ها و هزاران سال آفریدن، بریم به اونا احترام بذاریم. در دوره ما، در دوره که من خیلی جوان بودم، اساتید ما، بزرگترهای ما که مهندس بودن، با اینها با احترام برخورد میکردن.
بله.
اون آدم کلاشاپویی که با عنوان معمار میذاشتین تو کارگاه، بلد بود که ملاتو چجوری درست میکنن.
بله.
بلد بود که دیوارو چجوری میبچینن. بلد بود که قبل از این که آجر کار کنه باید این رو یکمی نمدار کنه.
اون زنجابی کرد. بله، اون زنجابی کردنه، اون فوت کوزه. بله بله بله.
اون میدونست اگه آجر شوره زد چیکار باید بکنه. اون میدونست اگر بخواد که با آجر کف محبته رو فرش کنه چه آجری باشه. دقیقا. آجر سبز بهش میگفتن. آجری که هر روز زیاد دیده جذب آب نداره.
بله.
الان میرن آجر میخرن، میارن کف همین چیزی که شما بهش میگین بستلی دیگه. کف یه جایی رو فرش میکنن، نمیتونه دو تا
شوره میزنه.
نه میاد اصلا
خورد میشه. بله خورد میشه، لپر میشه. بله.
آره ورقه میشه، میاد بالا.
برای گنبت ها هم چنین اتفاقی افتاده. گنبت هایی که عمرشون به یک دهه هم نمیرسه، بعد داره کاشی ها فرو میریزه، بعد نگاه میکنید آثار دوره صفوی هنوز محکم با اقتدار ایستادن. خب ملات که چه ملاتی است؟
اونو تو دانشگاه درس نمیدن. ببینید الان اگر شما یه ملات بدید به یک مرمتگر، میره تو آزمایشگاه، مرمتگر آثار اینو تجزیه تحلیل میکنه،
آزمایشگاه خاک و ابر میکنه که خاک
درصد اختلاط اینا رو در میاره.
بله.
ولی ورز دادن نمیدونه، چون نیومده تو این آزمایشگاه. چقدر ورز بدیم؟ چقدر بدیم بمونه؟
بله دقیقاً.
چجوری کار کنیم؟ من یه مثال میزنم از آقای دکتر، عذر میخوام که وقت میگیرم.
حتما وقت به آقای دکتر پیربازاری میدیم که حتما پاسخ بدن در این زمینه.
بله. تصور کنید که یه دوره با یه ملات سفید رنگ روی بناها میکشتن به عنوان اندود، وقتی که نمیخواستن که کاشی بکنن، مخصوصا تو مناطق روستایی. به ساروج هم میگفتن، نمیدونم.
بله.
از این چیز. ما اینو با یک استادکاری به اسم استاد حبیب یزدی خواستیم در دماوند کار بکنیم، و ایشون بازم استادکاره دیگری رو آورد که اصلا آدم های مهمی به نظر نمیدیدن، ولی الان فکر میکنم که باید دست اونا رو ما میبوسیم. اختلاط این
ملات
درست میکردن. گچ نیمکو، این که توی آزمایش به ما نمیگه که گچ میگه سیش دو.
الان اون استادکار بگی اصلا نمیدونه یعنی چی، ولی میتونه کار کنه.
آره.
بو میکشه، میفهمه این چه گچیست.
گچ نیمکوب یعنی چی؟ یعنی گچی که کمتر از 170 درجه حرارت دیده، چون گچ تا 170 درجه میپذیره.
بله.
چرا میگن نیمکوب؟ چون که وقتی 170 درجه حرارت ببینه تبدیل به پودر میشه.
بله.
قبل از این باید بکوبینش، وقت این گچ آب کم مصرف میکنه.
بله.
سنگ خورده جوشوان که سنگ آهکی بود، یه مقداری گل رس، شیره سوخته خرما، آب آهک توی یه بشکه درست میکردن، اینا رو با هم دیگه مخلوط میکردن گشت که اون ملاتی بود که در مقابل عوامل جوی مقاوم بود. جالبه که ته دستش رو نباید کار میکرد. یعنی که این ته ارزم به حضورتون که استانبولی گشت روش کرده بود نباید کار میکرد. چرا؟ چون اون دیگه جون نداشت.
بله.
آب کمی باید میریخت تو این برای اینکه گشت درست کنه. الان شما میبینید که تو گشتکارا که کار میکنن یه استانبولی آب میذارن توشو
گشت میذارن همجور تکان میدن. بله
میذارن بعد با یه چیزی تکون میدن. قدیمو با دست تکون میدن، حالا بله. یه میله دیگه. بعد این گشت اینقدر پفره که شما میاد تابلو بزنید رو دیوار یه میخ میزنید یه میشه چسبیتون ته.
دقیقاً.
چون بیشترش حبابه.
دقیقاً.
به اون گچه میزنی برمیگردونه کلنگو. گچی که من در چهارتاقی قصر شیری امتحان میکردم، خب یه گنبد سنگی دهنش منزحمتی بود دیگه.
بله.
جای کلنگ میموندی یه ذره گچه نمیپرید. این مال این بود.
حیرت انگیزه.
تعدسته رو کار نمیکرد. چی کار میکرد برای اینکه رگلاژ کنه فستشو؟
آی دکتر قلی نجداد، من همینجای نیحت من به شما بر میگردم. جناب مختاری نازنین، آقای پیربازی، لذت میبرید وقتی دارید میشنوید، ولی من از این لذت بردنه باید یه سودی به ملت برسه. من میخوام ته این قصه به این برسیم که یه جوری موزله حل بشه، باید این گپه، این فاصله که به وجود اومده بالاخره رفع بشه. یک نفر باید مسئولیت بپذیره. من ضمن احترام به استادکاران قدیمی و احترام به هیئت علمی دانشگاه ها به یک موضوع دارم اشاره میکنم. این درد رو جناب دکتر اسکندر مختاری هم دیدن و اون این هست که چرا ما داریم فاصله میذاریم؟ ما متخصص تربیت میکنیم که یه ملات نمیتونه درست بکنه، دکترای مرمت داره اما دستش تا حالا به گچ برخورد نکرده، هنوز گچ پوست دستشو نخورده، هنوز تیشه نزده، هنوز کمرش و زانوهاش به صدا در نیومده از اینکه بخواد چنبات بزنه و یک دیوار رو مرور بکنه. خب شده صرفا آموزش تئوری، کلی هم پژوهش و مقاله شده، درجه و گرید هم گرفته، ولی عملا ما اینور داریم دیوارها مو فرو میریزه، فقط مراتب علمیمون میره بالا. دیدگاه شما.
عرض کنم که خب دو سه تا نکته داره که یه خورده میدونه، خب بحث طولانیه ولی من سعی میکنم کدایی بگم که سرنخ بده. یکی این که باید یادمون باشه یه عده زحماتی کشیدن، ما خیلی ساده از زحمت اینا میگذریم. یعنی خدا رحمت کنه مرحوم شیرازی رو و همه کسایی که زحمت کشیدن که مرگه و خود در حقیقت مرحوم کازرونی رو، که شما یه مرکز آموزش میراث فرهنگی داشته باشید. قرار بود همین کارو بکنه، یعنی فاصله بین مهندس و استادکار رو اونجا تکنسین تربیت بکنه، این تکنسین فاصله رو پر بکنه. بخشی از تخصصایی ان که آموزش دانشگاهی آکادمیک شرط لازمشونه، شرط کافیشون کار اجرایی میدانیه.
بلده.
من متاسفانه یا خوشبختانه هرچ، این حوزه میراث فرهنگی تقریبا عام تخصصاش از این جنسه. یعنی شما اگه باستان شناس هم باشین، تو محوطه کار حفاری نکرده باشین، اون کیفیت لازم رو ندارین. همینطور اگر مرمتگر باشین، کار مرمت نکرده، به همین ترتیب. یه نکته دیگه اینه که بالاخره هر کدوم از این واژگان پشت خودشون یه مبانی علمی نظری اعتقادی رو دارن. وقتی ما راجع به مرمت صحبت میکنیم میگیم این امری آیینی است، یعنی شما نه تنها تسلط در حوزه نظر و عمل دارین، یه خورده از این فعالیت به حکمت موضوع رسیدین،
از فن فراتر رفته اید و به حکمت موضوع پی بردید.
خب این ببینین، این کی میتونه داشته باشه؟ وقتی کسی که میگه من سالها کار کردم، آقای مختاری میتونن شهادت بدن که مرحوم شیرازی که بالاخره میگن پدر مرمت ایرانه، وقتی میرفت بغل اوسکار میشست، دو زانو میشست، با همون میشست نیمرو میخورد، پای حرف اون میشست. مرحوم پیرنیا اساسا یکی از افتخاراتش بود که من پای حرف استادکارا نشستم. ببینید این الان که وجود نداره. از یک طرف سازمان میراث فرهنگی، سازمان ملی حفاظت در اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 یه نیروهای تربیت کرده. این نیروها همین امروز سرمایه کل میراث فرهنگی کشور همون نیروان. یه دوره آقای کازرونی 7 8 نفر اضافه شدن تموم. از تمام این دوره بزرگ نیروی وارد حوزه سازمان میراث فرهنگی نشده. دولت یه جایی خواسته خوش کوچیک کنه، همون موقع همزمان بوده با تغییر نگاه به میراث فرهنگی در دنیا، حجم فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی چند برابر شده، از اون ور نیرو بازنشستش رو رفته بیرون، هیچ کم وارد نشد. این خودش مسئله است دیگه.
فقط کارمند اضافه کرده. بذارید راحت بهتون بگم.
وقتی این نیروها کم شدن، دیدن نمیتونن، رفتن به این دامی که آقای دکتر بخاری فرمودن، یعنی رفتن پیمانکار گرفتن. خب این پیمانکار هم واسه خوش عقبه‌ای می‌خواست، شما واسه نظام ارزیابی می‌داشتین، نظام آموزش مستمر می‌داشتین، وجود نداشت. اینا به کنارش، در مقابل این وضعیت که سازمان میراث فرهنگی داشت، یه نهادهای ایجاد شدن که اونا چون به هر حال به مبانی موضوع خیلی التفاتی نداشتن، میگفتن خب شما کار سر کارتون با آجر و خشت و ملات و ساختمونه، ما هم بنام که بناست، خب ما هم داریم همین کارو میکنیم. یهو شما میبینی که در وزارت مسکن و شهرسازی سابق یه نهادی به وجود میاد که به هر حال اون الان میگه که من خب بهتر از شما کار میکنم. شهرداری ها به همین ترتیب، فارغ از این که این یه کنهی داره که این کنهش
حکمت
با اون استعاحسن. خب این وقتی نباشه چه اتفاقی میفته؟ شما الان آقای مختاری بخواد مثال بزنه، یعنی واقعا هممون بخوایم مثال بزنیم باید همه بشینیم گریه کنیم. یعنی شما انبوه بنایی دارین، الان مثال آقای مختاری زدن، بنایی دارین که خواستن مرمتش بکنن، بعد دیدن طبق فهرست باها ما اگر سنگاشو عوض کنیم ارزونتر در میاد تا مرمت کنیم، گفتن آقا میریم از همون معدن، خب منشور مرمت هم گفته شما تفاوت بذارین، ما تفاوت میذاریم، کل سنگاشو عوض میکنیم، سنگ جدید میاریم، ارزونتر هم در میاد.
این درست نیست، به صرف ارزون تر شدن درست.
چه کسی اینو متوجه میشه؟ اون کسی که شما میفرمایی، یعنی به یه مرحلهی رسیده که این رو مثل یه اعتقاد میبینه.
اصلا زیستن اینگونه آثاری آنگونه میسازد. شما وقتی که در این فضای حکیمانه و فلسفی نزیسته اید، درکی از این درد ندارید. مثل کسی میمونه که در دوران دفاع مقدس جنگیده، بعد به کسی که امروز اصلا دوران نفهمیده راجع به اون فضا میخواد صحبت کنه، هر چی صحبت میکنه براش گنگه، چون اون فضا رو نزیسته. الان جناب دکتر مختاری بزرگوار استاد ارجمندمون اون فضا رو زیستن، با اون افراد حشر و نشر داشتن، صحبتشون اون درد و زنگ لازم رو داره. راهکار چیه؟ اگه امروز کلیدو از شما بخوان و همه امکانو به شما بدن، در عرض آنچه از عمر شریفتون باقی مانده است، چه میکنید این موزر رو حل کنید؟ جناب آقای مختاری، فرض کنید این حکم به شما داده شده است که این مسئله رو حل کنید، راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شما چیست؟
من فکر کنم که ما باید بریم به سمت حرفه و مهارت. حرفه و مهارت رو نباید انقدر دست کم بگیریم.
بله،
من یه مثال براتون میزنم، ببینید که این مثال شاید بتونه توضیح بده. توی خانه سیستانی که داشت مرمت میشد بعد از زلزله بم، که امروز هم سالگرد
بله
زلزله بم هست و یاد عزیزانی که در این روز فوت شدند و گرامی میدارم،
بله
عرض میکنم که ما داشتیم یه تاقی رو بازسازی میکردیم، ریخته بود، داشتیم بازسازی میکردیم با همون استادکار قدیمی که اسمش استادی بود. عرض کنم که ما توی بازسازی ها میگفتیم یه کمی گچ هم باید به این ملات بزنید وقتی که سقف خشتی میخواد بزنید. استادی قرار بود یه سقف خشتی گنبدی بزنید.
بله، خانه سیستانی ها رو
در خانه سیستانی ریسمون نبست.
ریسمون نبست؟
نه، ریسمون کشی نکرد، قالبم نذاشت، شروع کرد از پاکار تاق رو آوردن بالا و جمع کردن. با چی؟ با ملات گل، چون اوسلی میگفتش که افت داره برای من که گش بزنم به گل. چرا افت داره؟ چون که وقتی که شما با ملات گل سقف خشتی میزنی،
بله،
به شما لیز میخوره.
درسته،
بنابراین باید زاویه خشتا رو جوری بذاری
از پاکار باید شروع کنی نمه 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 بیا که اون لیزه نخوره.
و این زاویه خیلی مهمه که با چه زاویه خشت رو بذارید که لیز نخوره رو گل.
آفره.
اگه گچ بزنید این خودشو بهتر میگیره، ولی اون موقع من بدون گچ باید بزنم، برام زشته که با گچ این تاقا بزنم.
ما چند تا از این معمارا داریم؟ چون فراز پایانی صحبت شماست، دو دقیقه دیگه زمانتون به پایان میرسه، بعد آقای انیسی باید به ما اضافه بشن. خواهش میکنم،
الان تمام میشه. عرض کنم که اینقدر ریتمیک این کار رو میآورد جلو که آدم فقط نگاه میکرد انگار که یک نفر این نقاشی رو کشیده، اول اتود کرده بعد اومده رو اتود کشیده. آقای یوکا یوکیلتو که یکی از بزرگترین متخصصین مرمت تو دنیا هستن، یه حرف عجیبی اون روز به من زد، گفت این خودش میراث فرهنگی،
خود این فرد،
خود این فرد و این دستش و این تکنیکی که میکنه و به کار میبره و نتیجه کارش خود میراث فرهنگی.
بله.
به اندازه خود ارگ و مرزش.
آفرین.